بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بندم به نوبه خودم رحلت زینب کبرا رو تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که این فرهنگ بزرگ اهل البیت رو خداوند در جان و دل ما جاری کند که برسیم به این قاعده که در فتنه های بزرگ به راحتی جانمون رو برای رفع این فتنه ها تقدیم صاحب اسلام بتوانیم بکنیم. خودتون میدونین که گاهی فتنه آنقدر بزرگه که با سخن و سخنرانی و خطبه و اینا مشکل حل نمیشه، حجاب برطرف نمیشه. اهل البیت قهرمان چنین زندگی هستند که در چنین مراحلی میشناسند که فرهنگ اسلام در حجاب میره و برای رفع حجاب با اون شیطنت ها و حرافی های بنی امیه هیچ چیزی جوابگو نیست. جوان ها با این لفاظی ها گمراه شدند، جامعه با این لفاظی ها احساس خطر نمی کنند که بنی امیه یعنی چه. در این شرایط یه فرهنگی رو اهل البیت میشناسن به نام شهادت. این شهادت ها لوازمش هم جزء شهادت هست. اگر زینب سلام الله علیها نمیشناختن این فرهنگ را که نمیتونستن اینقدر راحت کنار این قضیه تا آخر به این زیبایی بیان. یه فرهنگ خاص است و خدا کنه که اونجایی که اسلام عزیز خون میخواد تا چهره عالیش بدرخشه و از پوشش لفاظی ها و حرافی های بنی امیه زمان ها آزاد بشه، خدا بر ما منت بگذارد و ما را از راه اهل البیت جدا مگردانه. یه صلوات بفرست. در بحث روایت جلسه قبل ادامش اینجوریه که مستحضر بودین، پروردگار عالم راهی رو نشان دادن که با صوم و صمت، با سکوت و روزه انسان میتواند حکمت پیدا کنه. حکمت منجر به معرفت بشه، معرفت منجر به یقین بشه و در یقین انسان ماوراء حادثه ها زندگی کند، لا یبالا، دیگه براش مهم نیست که زندگی به عسر بگذره یا به یسر. این اسکلت بحثی بود که پروردگار با پیامبر خودش در میون گذاشت. بعد در ادامه ی روایت این بود که این بنده من که تو این وادی وارد بشه در هنگام مرگ به زیباترین شکل ازش استقبال میشه و سیر نهاییشم اینه که پروردگارش به استقبالش میاد، در اشتیاق اوست و تجلس على عین اندلعش، و این دیگه در اوج بقای با اسماء الهیه تمام وجودش رو سیراب میکند از اون حضوری که همه مقصد است. ادامه روایت این ثم یقال لها کیف ترکت الدنیا. حالا پروردگار دارن به نبی الله مطرح میکنن که ازش سوال میشد از اون بنده در این حالت عرشی عجیب که کیف ترکت الدنیا، دنیا را چطوری رها کردی؟ جواب عجیبی میدید. فتقول الهی و عزتک و جلالک لا علم لی به دنیا، انا منذ خلقتنی خائف منک. خدایا من اصلا نمیدونم دنیا چه خبر بود، از اون جهت که اهل دنیا برای خودشون دنیا را یه جوری تعریف کرده بودند و زندگی میکردن، من اصلا تو اون دنیا نبودم. انا منذ خلقتنی، من از روزی که تو خلقم کردی تمام وجودم خوف تو بود که یک لحظه جمال تو را من از خودم ناراضی کنم. خب مستحضرین دیگه، نمونه عالی این نوع زندگی ها پیامبراند. این که دنیا رو اصلا بهش علم نداشتن، یعنی این مزخرفاتی که اهل دنیا میسازن، تعبیر استاد عزیز حضرت آیت الله جوادی میفرمودن این اعتباریاتی که مردم برای خودشون چیز کردن و چیز نیست. خیلی حرف پخته و قویه، جای خودش باید بحث کرد. منظور این دنیاست. فرمود این بنده عرش نشین من در اون بقایی که هست میگه من اصلا دنیای به این معنا نمیشناختم. بر همینم من به عزیزان، به خصوص جوانان عزیز عرض میکنم مواظب باشید، یه مقدار زیادی اهل دنیا چیزای الکی برای خودشون میسازند. خیلی دلم میخواد به لطف الهی اینا را عنایت داشته باشید. اصلا چیزی نیست که شما بهشون توجه و اعتنا کنید. خودشون برای خودشون یه چیزای بزرگ میکنن و بعدم میخوان ما را مشغول این چیزا بکنن که اصلا چیز نیست. یه مورد دو مورد که نداریم، بسیار این چیزهایی که دور و بر ماست اینا را اهل دنیا بزرگ کردن. ما گول نخوریم، ما فریب نخوریم، اصلا چیز خودش بزرگ کرده این چیزا را برای خودش. بله، همونطور که اون جلسه عرض شد، به عنوان بستری برای تعالی اون بحثش جداست. ما بالاخره یه بستری برای راحت بندگی کردن میخوایم، ولی این روایت روی کردش به چیز دیگه است که میگه بنده عرشی من. حالا بعد خود روایت کمک میکنه، این چیزها را چیز نمیگرفت که تونست به اینجا برسه. فیقول الله صدقت عبدی کنت به جسد کف دنیا و روح کمیه. می فرماد که بندم راست میگه، جسدش تو دنیا بود، یعنی خطابی است. البته پروردگار خطاب میکنن به اون بنده، میگن درست گفتی، روحت با من بود اما جسدت تو دنیا بود. فانت بعینی سرک و علانیک. بنابراین تمام حرکات و سکنات باطنی و ظاهری هم زیر نظر من بود. این اصلا خودش یه قاعده است که اگر کسی نظرش به خدا شد، خداوند زیر نظرش میگیره، به این معنا. بعد ادامه روایت نیست، سل اعتک تمن علی فاکرمک، بخوا بد میدم، تمنا کن از من، تقاضا کن، فاکرمک من بد میدم، اکرامت میکنم. هازهی جنتی مباهون فدبیه فتبه به فیها و هازا جواری فاسکنه. فرمان که خیلی خوب، این بهشت من برا توه، تو میتونی واردش بشی، ساکن بشی اونجا. فتقول روح الهی عرفتنی نفسک فاستیقن تو بها ان جمیع خلقک. یه خدایا من کمکم کردی، تو را پیدا کردم. بنابراین از همه اون چه که مخلوق است بی نیازم. حضرت رب العالمین دارن اوج یک حرکت رو میگن که تا کجاها سیر میکنه. جنبه معراجی قضیه است دیگه. و عزت که و جلال که، من اینا را سریعتر میخونم چون اون جمله آخریش جواب خیلی از سوالای دوستان است. پس تا اینجاش مشخصه که خدا بندش رو در مسیری که خود بنده قرار بگیره به جای میرسونه که انشاءالله دیگه فقط با خدا به سر میبره، دیگه نمیخواد چیز دیگه را. به قول آیت الله حسن حسنزاده آملی در همون کتاب الهی نامه، فرمان الهی اگر بهشت شیرین است، خب بهشت آفرین که شیرین تر است. حالا چرا ما بهشت رو بگیریم، بهشت آفرین رو میگیریم؟ این همینه معنیش. بعد اون بنده الهی ادامه میده، و عزت که و جلال که لا کان رضا کفی ان اقتع اربن اربا و اقتل سبعین قتلتن به اشد ما یقتل به ناس لکان رضا که احب و الی. یه پروردگارا اصلا اینجوری نیست که من برای اینکه بهش داشته باشم از تو راضیم، خودت جنس رضایت از رضایت هست برای عب. میگه اگر که به عزت و جلالت قسم، لا کان رضا که، رضا در این باشد که منو تکه تکه کنی، تازه به بدترین شکل، به سختترین شکلی که بنده ها رو تکه تکه کنی، ما همین رو میخواییم. خیلی عجیبه، یه مقام است که انسان به جای برسد به لطف و کرم الهی که ببینید رضای خدا چیه. شما همین آخرین جمله حضرت سید الشهدا علیه السلام را در خاکهای قتلگاه ببینید، سر حضرت رو زمین چه چیزی. بعد حضرت می فرماد خدایا اگر از من حالا که بینم از این راضی، رزم به رضا، منم راضیم. یعنی حضرت وقتی میشناسند که رضای خدا به اینه که میخواد این بندش چی، این چون در اون خوابی که حضرت دیدن، پیامبر به خوابشون اومد که خداوند میخواد که تو را قتیل ببینه. به قول آقای مطهری رحمت الله علیه، این خواست تشریعی است، یعنی میتونی هم نشی. مثل اینه که خدا میخواد که شما انشاءالله باش ناله کنید، خب میتونین که نکنید. انشاء قتیلا ان الله یراک خدا تو را اینجور میخواد که قتیل ببینه تشریعیست. خب حسینم همینه میخواد که من در مقدمه عرض کردم، یه جای آدم میرسه به لطف الهی، به کرم پروردگار، که ببینه که خب رضای خدا چیه. میفرماد که این بنده در اوج بندگی به این میرسه که خدایا اگه رضای تو اینه که ما بی سر و سامان بشیم، من کشته بشم، بچه هام در به در بیابونا بشن. آخه ما حضرت ابو عبدالله که اینا رو میفهمه، بابا یه آدم عادی میفهمه که این شیراز اگه از هم پاشید چی میشه، اون جوری اون اسارت زن و بچه، چرا اینقدر قشنگ میپذیره. میگه این بنده من در اوج خودش میگه خدایا اگر رضایت تو در این است که کشته بشم، اربن اربا، تکه تکه بشم و سخت‌ترین شکل اقتل سبعین قتلتن، 70 بار اینجوری بمیرم، سخت‌ترین شکلشم ببینم، لکان رضاک احب و الی، خیلی این رضایت تو برای من شیرینه. یعنی این شیرینه که تکه تکه بشم تا رضایت تو برام حاصل بشه. حالا نتیجه چیه؟ خب نتیجهش خودتون دیدین دیگه. گاهی آدم رضایت خدا رو بشناسه، خب حالا خدا میگه آقا میخوای من ازت راضی باشم، این حرفا نزن، مگه فوشت ندادن، مگه پشت سرت حرف نزدن، خب هیچی نکن. این دعای عزیز مکارم خدا کنه همیشه داشته باشید، این دعای مکارم الاخلاق فوق‌العاده است. خب حضرت یاد ما میدن که آقا پشت سرت حرف زدن، ضرر بهت زدن، غیبت بهت کردن، عکسش کن، بریدن ازت، عکسش کن. یعنی من آخره از پشت سر آدم حرف بزنن، بعد میگه خدا توفیقم بده اگه پشت سرم حرف زدن بعدی ما گفتن من خوبیشونه بگم، اگر که به مالم زدند من به نفعشون کار کنم. با کدوم دستگاه میشه این کار کرد؟ با یه دستگاه که تو دل این رضایت خدا هست. خدا به خود من کمک کنه که اینا که میگم عمل کنم. یعنی آدم برسه به این که آقا رضایت خدا تو اینه. خب این رضایت خدا نمیارزه، اینجاش مشکله. و اگه بفهمیم که این بندهی که در اوج بندگیست به اینجا رسیده که رضایت خدا اینقدر میارزه که آدم هر کاری را بکنه که اون کار چی باشه؟ که 70 بار تکه تکش کنن. به اشد ما یقتل و به ناس، سخت‌ترین، من نمیدونم سخت‌ترین دیگه چی میشه، هر چی سخت است. لکان رضاک احب و الی. بعد فراز ادامه این منطق این بنده اینه که آخه چطوری این کارا نکنم، چطوری من تو این مسیر نباشم که میبینم هر چه رسیدم به این رسیدم که نظر به تو داشتم. حالا چطوری برای اینکه تکه تکه میکنی نظر به تو نداشته باشم؟ کیف اعجب به نفسی و انا ذلیل ان لم تکرمونی. چطوری من به خودم توجه کنم؟ اعجب به نفسی یعنی حواسم جمع خودم باشه، به این معنا که بخوام خودم رو بپام، بندگی ما گم کنم، در حالی که ان لم تکرمونی، انا ذلیل ان لم تکرمونی، من ذلیل بودم اگر که تو کمکم نمی کردی. خب ذلیل یعنی مثلا این بوش ذلیل نیست، اینا بیچارا ذلیلای دونه. آقا ذلت از این بالاتر که آدم دنبال است که یه جوری با گناه و فساد آبرو بگیره. خب که خیلی ذلت. خب حالا عکسش، تمام تلاش کردن اماما بی آبرو کنه، جوونا بدونن، خدا لعنتشون کنه. اینا شما بدونین این غرب پایش بر اساس تهمت و دروغ است همیشه، و این بچه‌هایی هم که غرب زده میشن خیلی جرأت میکنن در تهمت و دروغ گفتن. من یه مثال کلی میزنم بعد یه مثال. شما میدونید که این جناب مسلم ابن عقیل رضوان الله تعالی علیه فوق العاده مرد پاکی بوده است. وقتی که صبح تا شب جنگیده است، شما از کنید یه جنگیدن اونجوری وقتی گیر افتاد در کوفه، تاریخ واقعا سلحشوری کرد و واقعا هم کسی نتونست تسلیمش کنه، بهش وعده امان دادن اشعث ابن قیس کند، اگه نه این تسلیم نمیشد، این درو میکرد. دقیقا بخونین تاریخ ها، آدم اصلا تعجب میکنه این همه خدا به این مرد چه قوتی دادن. بالاخره امان میدن. تو اسلام امان، خوب میدونین امان که بدن بر همه واجب است که دیگه بهش تجاوز. خب بعدم خیانت کردن و بعد ریختن سرش و خب ضربه بشتن، دندوناش شکست. حالا صبح تا از خسته هلاک تشنه داره میداد به دارالاماره، میگه یه کمی آبم بدی، تکرار مکررات است ولی دقت بشه، خب یه کمی آبم بده. بعد آبش میدن، چون دندوناش شکسته است، میاد آب میذاره دم دهنش، خون میره تو آب، خب نجس شده، نمیخوره. دوباره کاسه رو عوض میکنه، دوباره میدن، دوباره خون میره، منصرف میشه از آب. ببینید کی؟ کسی که صبح تا شب اینجوری جنگیده است، خواهش میکنم روش وقت بذاریم، نمیخوره آب. حالا میاد دارالاماره، ببینین عبیدالله جمله چیه، میگه یادت هست با هم دیگه تو مدینه عرق میخوردیم؟ این آدمی که کوچکترین مسئله شرعی را رعایت کنه، این قصه همین هاست، اینجوری هن اینا. میخوام بگم عبیدالله را یاد باشد، فرهنگ امویه به شدت غربی است. تو پاورقی های کتاب آنگاه چی بود؟ کربلا مبارزه بود، چه مفصل سنداش هست. اینا شدیدن غربی هست، مو نمیزند. این که این یه فرهنگ است که همیشه میگن بری را، بری یعنی مبرا از عیب را، اینا شدیدن تهمت میزنن، جنسشون این است. خب حضرت امام رحمت الله علیه، خب یه مجسمه پاکیه، کسی که به قول خود آقایون فرماند که کوچکترین مستحب رو سعی میکرد رعایت کنه، هرگز مکروهی رو انجام نمیداد. اینا وقتی آقا رو گرفتن شایع کردند که یه جاسوس انگلیسی است و پول از جمال عبدالناصر گرفته است و آقای جوجو را در فرودگاه مهرآباد با یک چمدان پول گرفتیم که برای آقای خمینی آورده است. اینجوری هن اینا دیگه، یعنی اینجوری میخوان لجن مال کنه. و خودم اگه خدا نداشته باشد واقعا هول میکنید که بخواه عرض کنه، هول میکنه. خب اینجوری مرد اله دیدی نتیجه نداد که عرض میکنم که وقت نتیجه نداد، نتیجه داد. نتیجهش این شد که خود غربیا نوشتن در تاریخ چنین چیزی سراغ نداشته باشیم که یک مرد وقتی رحلت می کند یه ملت بگریند، یه ملت بگریند. حالا داستان ها داره. خب میگه طرف اینا دیده است، حالا ما وقتی اینا ببینیم حالا خدا را ول کنیم از ترس اینکه اینا آبرومون رو میبرن، اینا سگ کی هم؟ خدا رو ول کنیم. همینا میگه، میگه کیفه عجب و به نفسی، چطوری من هوا خودم رو به پا خودم رو به عجب و به نفسی. لغت اعجاب توی عربی به معنی خودبینی است، اعجاب مثل فارسی نیست که یعنی عجب کردم، نه یعنی خودبینی. میگه چطوری خودبینی داشته باشم خیلی برای خودم خلاصه تاخچه بالا بذارم؟ من نه، و انا ذلیل ان لم تکرمنی، من ذلیل بودم اگه تو بزرگم نمی کردی. خب این آدمت ببینه، امتحان کنین تو زندگیتون. یعنی متاسفانه حتی من میخوام بگم خدا چربشم میکنه، برای آدم درد سرم میشه. ما شما دیدین گاهی یه ذره خوبی میکنین، کلی بیش از اون که هستین بدون احترام میذارن. که تو دعا دارین که خدایا اونجور که اینا تو ذهنشونه است، تو خودت میدونی که من این خبرام نیست. یعنی این داستانها را بلدین دیگه، هی میگم نم چرا حالا بحثمون عقب میفته. اون یارو بهش گفت رفته بود پیشه که خلاصه آقا ما میخوام دختر پادشاه را باش ازدواج کنیم، نم چی کار کنیم اینا. گفت کار ندارد که خودت به قیافه عابد درار، عابد الهیه، گوشه شهر به عابد باش، خلاصه مشهور میشی. شعبام که دنبال آدم مشهوران برای پوز خودشون، بالاخره سراغ تو میانده، اینا داستان داره. بالاخره جدی این کار کرد، بعد کرد، خب واقعا مشهور شد اینا. بعد شعب هم اومد و دیگه قربان تشریف بیارین دربار و این حرفا. بعد یه لحظه رفت به فکر که خب من عبادت دروغی میکنم و اینقدر محترم میشم، حالا چرا راستی نکنم؟ آقا ورق برگشت، بعد هر شاه گفت تشریف بیارین میخوام دختر خودمون رو بهشون، گفت نه آقا ما همین بسمونه. اون رفیقش که راه نمایش کرده گفت پس چرا زیرش زدی؟ گفت حقیقتش دیدم دروغی عبادت اینقدر کار ازش میاد، ما هم دیگه راستی با اصلا نه شاه میخوایم نه دخترش. حالا این جوریه واقعا اعداد، حالا اصطلاح هم میگن تحلم، یعنی یا گاهی ما دوست داریم که عبادت الهی رو بکنیم، خودمون رو میندازیم به عبادت، خدا خودش کمک میکنه، نفاقمون هم میبره، عزتمون از یادم که یه وقتی یکی از اول قصد نفاق داره، خب اصلا هیچ وقت دل نبسته است. اما شما گاهی میبینید نه، دلتون میخواد عبادت کنین، اما انگار یه خوردن منیت داری، خود خدا با نور توحیدش میبره. این فرازی که یه مقدار هست میخواد همینه بگه: انا مغلوب ان لم تنصرنی و انا ضعیف ان لم تقوینی. خدایا من چطوری به خودم رو بپام در صورتی که اگر که تو کمک نمی کردی که من مغلوب بودم، من هیچ عرضه‌ای نداشتم، اگر که تو کمکم نمی کردی که من ضعیف و هیچی بودم، و اگر تو انا میتون انلم تحیینی به ذکره، که اینجا هم ظریفه با اصلا من مرده بودم اگر که تو با زیاد خودت زندم نمی کردی. و لولا ستر و کل لفتزحت و اول مرتن اسیتو، که اگر که ستر و پوشش تو نبود با اولین گناه خلاصه آبرو ما میرفت. الهی کیفلا اطلب و رزاک و قد اکمل تا عقلی حتی عرفتو که، یا عرفتو که، خدای من چطوری فقط رضایتی تو را نخوام، من فقط رضایت تو را میخوام، هر چی تو خواستی اونا میخوام. اگه اینجور نبود که خب حالا من چطوری من رضایت تو رو نخوام که تو لطف کردی عقلی به من دادی که من تو رو بشناسم. این دستگاه رو میبرد، چون اینا اوج شعور است دیگه، میبرد تو این که آقا تمام رمز و رموز این الطاف نظر به رضایت پروردگار است. و عرفت الحق من الباطل و الامر من النه و العلم من الجهل و النور من الظلمه. اینا را همه را من سریع رد کردم برای این یه سطر عجیب، چون شما بعد از اینجا هم که تو سوالام بود از اینجا که میرید و یا همیشه این سوال دارین، این رابطه خودمونا با خدا چی کار کنیم که بی حجاب و زلال باشه. این جمله فقال الله عز و جل و عزتی و جلالی لا احجب بینی و بینک فی وقت من الاوقات کذالک افعل به احبائی. قسم میخوره خدا که دیگه با این آدم که این خصوصیات رو پیدا کرد که همه فکر و ذکرش رضایت منه، رضایت خدا من حیول نمی کنم. آقا الانه به شما میگن با فلانی قهری، بعدم قهری. یکی از این رفقای ما گفت که من خیلی فقیر شدم، بعد از سربازیم خیلی فقیر شد، در حدی که در حد درس و حوزه و مدرسه بودم، میگفت در حدی که نتونستم دیگه حوزه رو ادامه بدم، رفتم تو تهران کفش فروشی، کفش میفروختم برای یارو. میگفت سر یه ما که شد دیگه امید داشتم که یه حقوقم بده، یعنی حقوقی که نون فقط بخورم. گفت سر یه ما اومد گفت که یه جفت کفش گم شد، دروغی، چون میخواست حقوق ما رو ندید ما رو بیرون نمیکن. گفت آقا ما رو بیرون کرد، حالا ما به گشنگی افتاده، حالا تازه امید بودیم به این آخره، بیرون نمیکن. گفت بعد دیدم که ایشون میفرمودن که خب بالاخره بعد اومدم حوزه و استادمون گفت که بالاخره باید بری از اینم خلاصه راضی بشی. خیلی میگفت سختم بود آخه، خیلی ظلمه من. گفت بالاخره دیدم دلو باید راضی کنم از این. چون میفرمودن دلمو از این راضی کردم خیلی جلو افتادم. این عرضم اینجاست. اگه آدم برسد رضایت، حالا دیگه اون استادش بهش حالی کرده است، مورد دقیق ترشه که دیگه دارید دیگه. حضرت آیت الله ملکی تبریزی میفرماند که خدمت استاد اون آیت الله حسین قلی همدانی، گفتم آقا من 2-3 سال از خدمت شما هیچی نشدم، آقا چرا؟ آقا باید چیکار کنم؟ آقای حسین قلی همدانی که با یه نظر آدم ها را از این رو به اون رو میکردن، میگن که آقای حسین قلی همدانی گفتن این ملکیایی که تو اون محله نجف تو اون حجره هستن با شما آشنا؟ عرض کرده بود بله حاج آقا، اما طایفتن خلاصه با هم میونمون گلالودش، هیچ ربطی به هم نداریم. آقا فرموده بودن تا کفش اینا رو جفت نکنی مسئله حل نمیشه دیگه. آقا من بالاخره، آقای ملک تبریز میگم بالاخره این کار کردم، تو میدستم دیگه رضایت خدا توشه و منشأ برکاتی شد در تبریز. معنی همین که فهمیدن که فلانی کفشای اونا رو جفت کرده منشأ برکات شد در تبریز. اینا مثال است که گاهی یک دستور از خیلی سخت است، باید گاهی ممکن است باید هیچی نگون، هر چی میگن هیچی نگون، خب خیلی سخته. ولی وقتی رضایت خدا، آقا اگه رسیدیم که آقا رضایت خدا در این است، خب هیچی نمیکن. نتیجه چی میشه؟ دوباره جمله رو بخونید، میگه بین خودم و این بنده لا احجب و بینی و بینک فی وقتن من الاوقات، یعنی همیشه دیگه بین من و تو واسطه نیست. وقت دنبالشه ببینین، کذالک افعلو به احبایی، من این کارا برای همه دوستانم میکنم. احبا محبین یعنی کیا؟ کسایی که رضایت خدا برشون شرط است. من نظرم از خودم ناخون بزنید، منم ناخون بزنم، گاهی برای رضایت خدا باید یه کارای بکنیم که باید بکنیم. حالا دیگه یعنی رضایت خدا رو در نظر بگیرید با همین فرازی که این روایت گفت. این روایت ها من نمیدونم هندسه و ریاضیات منظم ترست یا این روایات. بنده نظرم است این روایت خیلی نظمش فوق‌العاده است. یعنی ربطاش هی ول نکنید که میگه آقا با اون شرایط طرف در قلبش متوجه شده است که مرگش، زلتش، ضعفش، همه اینا را با خدا جبران شده است. خب حالا با این دید پس تمام طلبش باید رضایت خدا باشه. هی برمیگن روایت رو کار کنیم، روایت رو باید درس گره، وقت درسم غیر اینجاست. من نه در موقعیت درس که خدمت عزیزان نیستم، در موقعیت تذکرم. اگه درس بخوایم بدیم خیلی وقتمون رو میگیره. خب حالا این نظمش رو داشته باشین. بعد میگه خب تو این نظم رضایت خدا اگر دائم مد نظر باشه، خب آدم میگه آقا مرده بوده است و با یاد خدا زنده شده است، خب حالا پس این خدا را که با این شکل با ما برخورد کرده است، رضایتش باید بخوام یا نخوام؟ رضایت خدا میخوام. حالا این رضایت خدا نهایتش چی میشه؟ حجاب بین ما با خودش برطرف میکنه. یه چیزی دیگه است این که آدم بگردیم ببینیم کار کجاش خراب است. خب مکانیسم کارم اینجوریست که ما برای رضایت خدا این کارا میکنیم. این جمله آخر از این جهته. من میخوام یه مقدار دیگه بخونم که انشاءالله این فضایی که برمیدارین و میرین از اینجا کمک بتونه این مطالب بکنه. ادامه روایت نیست که یا احمد صلی الله علیه و آله، هل تدری ایو عیشن احنی و ایو حیات ابقا، یا احنا و ابقا. سوال میکنن که خداوند سوال میکنه از پیامبر که میدونی که چه زندگی گواراترین زندگی است و چه حیاتی پایدارترین ابقا پایدارترین است؟ قال اللهم لا، خدا نه، من نمیدونم. در مقابل خدا که کس چیز نمیدونه. قال اما العیش الهنیء فهو الذی لا یقتر صاحبه عن ذکری ولا ینسی نعمتی ولا یجهل حقی یطلب الرضا لیله و نهاره. برما زندگی گوارا این است، گول نخورید، اینا دروغ میگن زندگی ما گواراست. اهل دنیا زندگی گوارا این است که هیچ چیزی لا یقتر رو، یعنی اما مغرور کردن، به خود مشغول کردن، هیچ چیزی آدم رو به خودش مشغول نکنه و از یاد خدا ببره. من تو دوستان خودم بعضن دیدم که میگه فلانی چون میترسم این کار منو به خودش مشغول کنه ولش کرده. خیلی خود منم تعجب کردم، کلان کارت ادامه؟ گفت نه ولش کرده. گفت چرا ولش کردی؟ گفت هر چه بالا پای انداختم دیدم بد جوری به خودش مشغولم میکنه. خب دیگه همینه دیگه، ممکنه شما رو همین کار مشغول نکنه. من اینو تجربه کردم خودم که بعضی چیزا منو مشغول میکنه اما شما رو مشغول نمیکنه، و یا عکسش. خب دیگه خودتون ببینید، جمله اینه، زندگی گوارا اینست که هیچ لا یقتر رو صاحبه ان ذکری. فعمل عیش الهنی، ای زندگی گوارا، اینه که هیچ چیزی اون فرد رو از ذکر من، خدا میگه ذکری، مشغول نکنه. ولا ینسی نعمتی، و یادش نره، هیچ چیزی از نعمتهایی که من بهش دادم محروم نکنه. شما الان ببینید دو جور آدم داریم. یه آدمایی که هر چی نگاه میکنن زندگیشون رو نعمت میبینن. بعضی هم هر چی نگاه میکنن زندگیشون رو هیچ نعمت میگن. چه لطفی خدا به من کرد. شما از دور نگاهش میکنی. مثلا بعضی این دانشجوها، استادا دانشگاه دونه نگاه کنی. من یه بار تو همین دفتر تربیت معلم نگاه کردم. دیدم بعضی این همکارا ما تقریبا چی کم ندارن. یه زندگی کامل. بعد نگاه کردم اصلا حس میکند هیچی ندارن. خب یه عقوبت از این بالاتر میشه؟ خب در صورت که چطور شده است که این مال همینه که نوع زندگیشون طوریست که نعمت ها را فراموش کردن. نعمت ها را اگه فراموش کردیم حتما زندگیمون آلوده است دیگه. خب پس یکی از کارا همینه، واقعا مواظب باشید آقا. همه حالا شما ببینین آدم بدا آدم هایی هستند که نعمت رو فراموش کردن. مثلا این جوان های عزیز نگاه کنین، آقا از این نعمت بالاتر که میبینی بالاخره داریم اعتکاف جهت به طرف پروردگار، بالاخره خدا دعوت کرده. اینا تو ساده نگیریم. حالا مثلا اینجا نبودیم چی؟ خب ببینین، خب با بچه ها، با رفقات مقایسه کنید، وقت اینا کم نگیرید. اگه کم گرفتید خدا ازتون میگیره. ولا یجهل حقی، حق پروردگار، خدا حق حقوقی به گردن ما داره. خب ما ادا میکنیم. فرما زندگیت شیرین میشه، زندگیت شیرین میشه اگه حق پروردگار رو ادا کنی. بعد میفرماد زندگی شیرین است که همواره دنبال رضای خدا باشه. شما زندگی صدام با حضرت امام رحمت الله علیه مقایسه کن. ببین این امام فقط رضایت خدا برش شرط. مثلا به نظر من یکی از وظایفی که عزیزان دارن به کرات زندگی نام امام را بخونید. یکی از کارهایی که میگن در سلوک خیلی مؤثره زندگی اولیا را خوندن. اصلا این تذکرت الاولیایی که عطار می‌نویسد بر همین اساس می‌نویسد که زندگی نامه ما یه اول ولی اللهی به این مبرزی در منظرمون داریم. از زاویه‌های مختلف بخونید، خیلی عجیبه. اون چه که آدم میبینه، مثلا گاهی عیالشون یه صحبتی کردن، میگن که وقتی با آقا صحبت میکردیم فقط یه کلمه گفتن آقا رضایت خدا توش هست یا نیست. واسه ایشون بودن ما دهنه اون بد میمه که فقط باید رضایت خدا توش باشه. اینجا میفرماد یطلب و رضای لیله و نهاره، کسی که همه شب و روزش این باشد که رضایت خدا را به دست بیاره، این خوب زندگیش گوارا میشه. شد یا نشد؟ یعنی این، حالا گاهی شعرهای امام را تاریخش نگاه کنی، شعر عموما میدونی که شاعر غیر این است که یک شعر علکی سر هم کنه. این شعره شعره است که دل متوجه عالم معنا شده است و میریزد از طریق لب. شعرهای حضرت امام، خدا رحمت کنه شهید آوین را، یه زحمتی کشیده بود یه مقایسه کرده بود، شعرهای امام قشنگ پهلو میزند غزلاش به غزلای حافظ. این شعره که یه شعرهای عادی نیست که. خب وقت شعر اینجوری، قاعدش اینست که دل متوجه عالم معنا میشد از طریق دل، بعد جلوه میکند اون نور عالم معنا، الفاظ اون عالم است اینجوری. و حالا تاریخاش نگاه کنین، مثلا تو اوج جنگ، تو اوج مشکلات، معلومه که اصلا توی دنیای دیگه زندگی میکردن، این هم هم قشنگ مدیریت کردن. پس در واقع خدا مدیریت کرده است این عالم را. و عمل حیات الباقیه، یعنی ادامه روایت اینه. پس اول این بود که از حضرت نبی الله سوال کردن که زندگی گوارا و حیات باقی ها میدونی، حالا میخوان حیات باقی میگن. فهیلتی یعمل لنفسهی حتی تهون علیه دنیا و تسقر فی عینه و تعظم الاخر اندهو و یؤثر هوای علا هوا. فرماند که زندگی باقی، خیلی دلم بخواد این جمله را تو ذهنتون بمونه، زندگی باقی. میدونین که الانه ما در زندگی فانی هستیم، یعنی چی؟ یعنی گذشته که رفت، آیندم که نیامده، حالا کو؟ حالا هم رفت. حالا همین حالا که گفتم، حالا کو؟ رفت. خب قبلم که هنوز نیامده. خب حالا که اومد موند یا رفت؟ رفت. پس ما کجا زندگی میکنیم؟ تو هیچی، خدا میدونه تو هیچی. این فرهنگ روایت ببینید، بعضیا فکر میکنن ما اینا را که اصرار داریم مثلا منحصر مثلا به مکتب بودا و زن و اینا، بودایی تو قسمت زن همین کارا میکنن، اما خب اینه اینا که روایت ها ماست، ما گم کردیم. میفرماد آقا زندگی باقی یعنی زندگی که نه در گذشته دفن بشه و نه در آینده فقط آرزوش بشه. اکثر مردم در هیچستان زندگی میکنن. میگه و اما حیات الباقی، حالا ببینین، میگه چند تا کار باید بکنه. اولا باید طوری با خودش برخورد کنه تا اینکه دنیا از چشمش بیفته، تهون علیه دنیا، خار باشه. چون دنیا جنسه چیه؟ هیچی. دنیا ببینید یعنی رفتن و رفتن و رفتن. به قول ملا صدرا دنیا ذاتش حرکت هست. حرکت یعنی چه؟ یعنی همواره نیست، همواره نیست. هر وقت همون که میگوی هست ریست رفت. دنیا ذاتش هیچیه، هیچیه واقعی یا نه هیچیه اعتباری، یعنی همواره نیست. و تسقر فی عینه، میفرماد برا خودش، این اینا خیلی حرف عجیبیه، برا خودش یادش بشه دنیا هیچی نیست، دنیا خاره، و در چشمش هم خار باشد. خدا انشاءالله کمکتون کنه. من فکر کنم از این جهت هیچ مشکل عزیزان ندارم. الان مثلا برای شما بخوان که دنیا بدن خوشحالتون نکردن، قلبتون رو نگاه کنی. زن بیان میگن آقا از جا که رفتیم بیرون، آقا یک ماشین مدل بالا به شما دادم، من نظرم از تو قلبتون هیچ چی نیامد، به قول بایزید هم میدونین دیگه، میگه تمام دنیا را به قلبم گذاشتن، اصلا هیچ سنگینی حس نکردم. میخوام بگم شیعیان امیرالمومنین آقای بایزید همشون اینجوری هست. بله وسیله ای باشد که بتونین خدمت به مردم کنین، نیست که قربونش بریم که ای چقدر ما وضعمون خوب شو، یعنی شما وضع خوب میشه داله بگه مثلا یه خونه چهار طبقه بدو بده، خب چهار تا آجورا سنگ به شما داده که بشکلی شو براش، و یه جزوز یه زمین میخوان که باشید روش که تست دارد این زمین ها خدا بدون داده. این که آدم برسه به این که چی چینی وقت بعدش تعظم الاخرت و اندهو که من گفتم بخونم این تیکه را، بالاخره باید این سازماندهی ذهنتون رو درست کنی، نگذارید که دنیا بزرگ تو چشمتون جلوه کنید و آخرت کوچیک. من توصیه میکنم این بهترین، شاید بگم این توصیه امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام، شما اصلا گاهی ممکن تعجب کنید چرا حضرت به زاویای مختلف این مسئله قیامت رو جلوه میدن در منظر فرزندشون، چون خیلی زندگی عوض میشه. ببینید زندگی مثل امام رحمت الله علیه زندگی بود با این همه تأثیر و فعالیت، یا زندگی مثل صدام؟ خب این نگاه قیامتی که آدم رو منزوی نمی کنه، آدم رو مفید می کنه، منشأ اثر می کنه. یعنی شما حساب کنید اگه مقام معظم رهبری حفظه الله از مبانی وظیفه الهی سخن نمی گفتن، اینقدر سخنشون خونسا کننده فتنه های دلارهای میلیاردی صهیونیستا بود؟ والا نبود. اینا سالها برنامه ریزی کرده بودن، من داستاناشو میدونم. اینا از اون وقتی که بورسیه دادن یعنی 14 بعد بیشتر 18 سال پیش، اینا اومدن یه دهی از جوانای حزب اللهی این کشور رو بورسیه دادن بردن خارج. حاصلش همین آقای، حالا آقایونن که یختشون هم زندانند، اینا همین آقای میردامادی و این آقای رمضان زاده و اینا بورسیه ها، اینا اومدن روی اینا کار کردن و بیش از اینا. و من فقط میخوام ببینید از کی برنامه ریزی کردن و این یه نمونش که نتیجه ها بگیرن. من فکری هم چطوری نتیجه نگرفتن؟ این همه کمک بهشون شد، این همه برنامه ریزی، بعد بالاخره اون نتیجه به قول مقام معظم رهبری درسته که موفقیت های گیر آوردن، ولی همیشه هر وقت خواستین ببینین دشمن شکست خوردست یا پیروز شدست، ببینین به اون نتیجه که میخواست برسه رسیدست یا نرسیدست. اینا یه چیزی عجیب و غریبی میخواستن، یا بشینین دنبال کنین برنامهش، نبینین میخواستن کجا برسن، به کجا رسیدن. میخوام بگم چرا یک مرد الهی میتوند اینقدر مفید باشد برای ملتش و برای اسلام؟ من نظرم است به جهت اون نور قیامتی ایشونست. عرضم اینجا سا خب چطور؟ خب ما هم همه حرفمون است به من خودم و شما که این قیامت رو در قلب شدم اگه از این کرد، اصلا سخنش بوی ابدیت میدهد. وقتی بوی ابدیت داد تمام کرانه های زمان را میشکافه داد جلو میره. جنسش که ابدیت شد که دیگه فقط مال قیامت نیست که، جنسش فوق زمان میشه. بله بله. و یؤثر هوای علا هوا، ایثار برای خود، ایثار یؤثره یعنی همون ایثار. یکی از کتابای خیلی خوبی که این قسمت رو بحث کردند حضرت آیت الله شجاعی در همون کتاب محبت، یه فصل خیلی خوبی وا کردن از بهترین بحثای اخلاق، که بنده به جای باید برسه که هوای خودش رو بذارید کنار، هوای اینجا یعنی میل خدا را، ایثار یعنی انتخاب کردن. یؤثرون علی انفسهم تو قرآن داریم، یؤثر هوای علی هوا، میگه برسه به این که آقا خواست خدا اینست، خواست من چیه؟ خدا اینجور خواسته است. و یبتقی مرزاتی و یعظم حق عظمتی، رضایت من را دنبال کند، حق عظمت من را تعظیم بدارد و یزد و یزد کره علمی بهی، متوجه باشد من عالمم بش، و یراقب بنی به لیل و نهار، متوجه باشد من مراقبشم، و اند کل سیعتن و معصیتن، بیادش باشه من زیر نظرش دارم. اینا رو با منظور ارزم اینه، اینا رو باید به قلب برسونیم. همینجا میشه بعد میفرماد یونقی قلبهو ان کل ما اکرهو و یبغض الشیطان و وساوسهو و لا یجعل ابلیس علا قلبهی سلطانن و سبیلا. میفرماد که قلبش رو اونجور که اون چیزا، یونقی همون پاک کردنه دیگه، قلبش از هر چیزی که من دوست نمیدارم پاک کنه. خدا دوست نمیدارد که ما به مؤمنین بدبین باشیم. مقام معظم رهبری فرمودن یعنی بالاخره شما قبول کنین بسیاری اینایی که مثلا حالا به یه نامزدی غیر نامزد منتخب رای دادن، بسیاریشون اینا آدم بدی نیست، و بنابراین نباید یه قلبی داشته باشید که خدا به فرمایش مقام معظم رهبری اینا را ما نباید کینه باشون داشته باشیم. کینه با بدی هاست، نه با جاهلانی که گول خوردن. حضرت امیرالمومنین میفرمان با جهلشون بد باشید، نه با جاهل. اینا باید یه جوری حلش کنید، اگه حل نکنید خطری جامعه را تهدید میکنید، از جهتی خودتونم راه شیطان به قلبتون باز میشه. و یبغض الشیطان، و اون چیزی که شیطان میخواد بد، یعنی این بدش بیاد از کاری که شیطان و بس سابسیق. بعد میفرماد که نتیجهش این میشه که یعنی یه طوری باشد که لا تجعل ابلیس علا قلبه سلطان و سبیلا. خلاصه راه حکومت ابلیس رو بر قلبش کم کنه. اینا دستور العمل داره، من دیگه نمیتونم شرح بدم. نهایتش شما خودتون کمک کنید به خودتون. آنی که میبینین این کار شیطانیست، همین که این جمله رو دقت کنین، همین که دفعش بخواید بکنین خیلی آسون تر است تا اینکه حالا بخواید بیادش باش بحث کنید و جنگ کنید. اینا نه، باید یه کار کنیم شیطان تو قلب ما حکومت نکنه. یه صلوات بفرستیم. این جریان ام داوود را من عرض می کنم و بعد انشاءالله بتونیم نتیجه بگیریم. یکی از خلفای خیلی فاسد بن العباس، خب می دونید منصور دوانقیه، داریم که داوود ابن حسن، ام داوود دیگه، این داوود ابن حسن مصنع را در مدینه دستگیر کرد و در نزدیکی های کوفه زندان کرد. مادر این داوود دایه حضرت صادق هم بوده، یعنی حضرت صادق ها شیر داده. حضرت صادق مریض میشن تا همین عوام، بعد حالا هم شایع بوده است که اصلا داوود ها کشته است منصور اینا، میاد به اصطلاح عیادت حضرت صادق. خب حضرت صادق خودشون باب بحثا باز میکنن که داوود چه خبر، شروع میکنه گریه کردن، بالاخره بچهش بوده است که، و بعدم میگه ابن رسول الله اصلا شایع است که کشتندش. امام میفرماند که شما، بعد میگه التماس دعا دارد، امام میفرماند چرا از دعای استفتاح یا دعای اجابت و پیروزی غافلی؟ دعای استفتاح دعایی است که به بارگاه خدای متعال میرسد و محجوب نمیماند. معنیاش که میدونی یعنی چه؟ یعنی گاهی دعاها به خاطر گناهای ما نمیره بالا، ولی ظاهرا این دعا ذاتش کاری به گویندش نداره، جنسی دعا خودش بال داره که بره بالا. نکم فرماند که محجوب نمیماند و پاداش آن کمتر از بهش نیست. سوال میکند آن دعا چیست؟ میفرمایند روزهای 13 و 14 و 15 ماه رجب را روزه بدارد، در ظهر روز 15 اوناش که دیگه تو مفاتی هست نمازش خیلی با طمأنینه بخواند و اون اعمالی که داریم. بنابراین تاکید بنده این است که سعی بکنید، حالا همت بفرمایید عزیزان، که این اعمال تقریبا که نه تحقیقا همش انجام بشه، یعنی این همش انجام بشه انشاءالله آخرش دیگه خدا را به زیباترین شکل ممکنه میخوانین دیگه، اون اسماء الهی، و بعدم خب دیگه هر حاجتی دارین از حالا حاجتاتون را در نظر بگیرید که خب چه چیزایی بخواید، یعنی از خدا به قول مولوی میگه یاد ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد ای که تو را رحم آورد آن ای رفیق. حالا میخوام نتیجه بگیرم این یادت به ائمه یادی ما دادن که چطوری خدا را به رحم بیاریم. حالا که به رحم آوردید این دعاهایی که میخواید حتما در نظر بگیرید. بعد از این که اسلام عزت اسلام و اینا باشه، انقلاب اسلامی عزت انقلاب اسلامی به بهترین نحو انقلاب اسلامی از این فتنه ها عبور کنه، اون نور پنهان انقلاب اسلامی ظاهر بشه، مسئولین دلسوز انقلاب اسلامی به نتیجه برسن، توطئه‌گرا خونسا بشن و آخر عاقبت به خیری خودتون هم اینا یادتون نره. پروردگار را به حقیقت صاحبیت ماه رجبت ما را از اون رجبیونی قرار بده که تمام دعاهایی که امروز اولیاء تو در اعمال ام داوود از تو تقاضا می کنند برای ما نیز مستجاب بگردد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.